ساعت 21 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. هیئت‌های نمایندگی برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه در آستان پایتخت قزاقستان به سر میبرند. سوریه میگوید با نمایندگی ترکیه در مذاکرات صلح در آستان گفتگو نخواهد کرد. و کاخ سفید مراسم سوگند دونالد ترامپ را پرجمعیت‌ترین مراسم سوگند تاریخ آمریکا خواند. سلام و شب بخیر به شما و همراهان رادیو فردا. هیئت‌های نمایندگی روسیه، ترکیه، ایران، دولت سوریه و مخالفان، همچنین استفان دومیسترا، نماینده سازمان ملل برای انجام مذاکرات صلح در آستانه پایتخت قزاقستان به سر می‌برند. قرار است این مذاکرات در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه انجام شود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده سفیر این کشور در قزاقستان در این مذاکرات حضور خواهد داشت. به گزارش آسوشیتد پرس، دولت سوریه بشار جعفری سفیر این کشور را در سازمان ملل به آستانه فرستاده و رئیس هیئت مخالفان را نیز محمد علوش از گروه موسوم به ارتش اسلام بر عهده دارد. سخنگوی این هیئت گفته است که برای مذاکره درباره آتش بس و امدادرسانی، شکستن محاصره ها و مسائلی نظیر آن در آستانه هستند و هر گونه گفتگویی درباره سرنوشت بشار اسد و انجام مذاکرات آینده به سرپرستی سازمان ملل در ژنو موکول خواهد شد. سرپرست هیئت ایرانی را حسین جابری انصاری معاون وزیر خارجه بر عهده دارد. بشار جعفری نماینده سوریه در مذاکرات صلح قزاقستان میگوید هیئت سوری با نماینده ترکیه گفتگو نخواهد کرد. او ترکیه را به نقض حاکمیت ارضی سوریه و حمایت از تروریست ها متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، بشار جعفری گفته است این هیئت بدون پیش شرطی با مخالفان مستقیما گفتگو میکند. این خبرگزاری همزمان به نقل از منبعی در مذاکرات گزارش داده که موضوع مذاکرات مستقیم بین هیئت سوری و مخالفان هنوز حل نشده است. از سوی دیگر محمد علوش رئیس هیئت مخالفان به خبرگزاری رویترز گفته روسیه باید با مقاومت در برابر فشارهای ایران و دولت سوریه به تداوم آتش بس موجود کمک کند. او نیروهای دولتی و گروه‌های شیعه و ایران را به نقض آتش بس متهم کرده است. در خبر دیگر، سخنگوی کاخ سفید مراسم سوگند دونالد ترامپ را پرجمعیت ترین مراسم سوگند یک رئیس جمهور در آمریکا خواند. شان سپایسر بامداد یک شنبه با انتقاد از گزارش و عملکرد رسانه‌ها درباره مراسم سوگند دونالد ترامپ و تعداد حاضران در آن، این مراسم را پر مخاطب ترین مراسم هم از نظر تعداد حاضران هم از نظر تعداد بینندگان تلویزیونی دانست. در پی انتقادهای دونالد ترامپ از رسانه‌ها، برخی روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی آمریکا با رد این انتقادها تصاویری را از مراسم سوگند دونالد ترامپ منتشر کردند که جمعیت حاضر در آن را کمتر از تعداد حاضران در مراسم تصاویر مراسم سوگند باراک اوباما نشان می‌دهد. در خبر دیگر، مقام‌های اسرائیل مجوز ساخت 566 خانه تازه را در بخش شرقی بیت المقدس صادر کردند. معاون شهردار بیت المقدس یا اورشلیم به رادیو اسرائیل گفته است اعلام این تصمیم تا آغاز به کار دولت تازه آمریکا به تعویق افتاده بود. شورای امنیت سازمان ملل ماه گذشته در اقدامی کم سابقه اسرائیل را به دلیل ادامه سیاست شهرک‌سازی در مناطق اشغالی محکوم کرد و خواستار توقف آن شد. در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خبر داده است که امشب با دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا تلفنی گفتگو خواهد کرد. اما در ادامه گفتگویی بشنویم، هیچ کدام از نهادهای مرتبط در ایران مسئولیت مستقیم حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو را در تهران نمیپذیرند. نه شهرداری، نه قوه قضاییه، نه مالک ساختمان یعنی بنیاد مستضعفان و نه وزارت کار. مقام‌های شورای شهر تهران و قوه قضاییه گفتند اگر قرار باشه با ساختمان‌های ناایمنی مثل پلاسکو که هزاران نفر در اون کار می‌کنن برخورد قانونی بشه، باید منتظر تبعات اجتماعی و سیاسی اون باشند. وحید پوراستاد از رادیو فردا در این زمینه با حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا گفتگو کرده و از او پرسیده چرا در ایران مقام‌های مسئول وقتی اتفاقی شبیه حادثه پلاسکو می‌افتد مسئولیت را نمی‌پذیرند.
خب برای اینکه در وهله اول مقام های مسئول در اینجا یه عنوان گمراه کننده است. یکی از دلایلش اینه که اینجا مسئولیت معنای دقیق خودش رو نداره به دو دلیل عمده. اول اینکه کسی میتونه مسئول باشه که یا مسئول قلمداد بشه که در قبال سرباز دادن از اون چه که مسئولیت داره بتونه مؤاخذه بشه. این مؤاخذه از چه طریق ممکن هست؟ یا از طریق قوه قضاییه کشور هست یا از طریق افکار عمومی هست که در ته انتخابات و فرآیندهای دموکراتیک مشخص میشه یا از طریق رسانه‌های آزاد. خب شما به من بگید که کدوم یکی از این سه تا نهاد اینجا درست کار میکنن؟ رسانه‌های آزاد درست کار میکنن، قوه قضاییه درست کار میکنه یا مردم میتونن در فرآیندهای سیاسی و تعیین